سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا این الذی زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا. چه ادعاهای گنده ای، خودشون رو کی پنداشتن؟ کسایی که فکر کردن اونا راسخون فی العلم دوننا کذبن و بقیان علینا. چه تجاوزگرانه، چه افکار مزخرف، جز معصوم و این ادعاها گنده تر از دهن. کذبن و بقیان علینا، نشناختن ما رو. ان رفعن الله و وضعهم، اون کسی رو که خدا بالا بود ما بودیم، خدا اینا رو ذلیل کرد، اینها را فرو گذاشت. بعد اون وقت ادعاهای این چنینی، ما اون چه که از علم باشد بلدیم، اون چه که از علم اولین و آخرین باشد پیش من، و چه ادعای گنده تر از دهن. ما اونهایی هستیم که علم رو داریم، اینا درسای ما هاست، اینا واسه ما اول و آخر مغنی اینا باید باشه. اگر اول آخر مغنی این است که هی بکوبیم من کجا دکترا گرفتم، من 6 تا پروفسورا دارم. و اعتانا و حرمهم، چی بلدید؟ اون کسی رو که خدا بهش داد ما اهل بیت بودیم، اون چه که نصیب شما ها شد حرمان علمه. ادخلنا، ما در مقام کبریای الله تعالی و تبارک داخل شدیم. اگر مغنی بشود از نهج البلاغه بشود، هیچ نتیجه سر از همین فکر را در میاره. اگر فکر کنیم گنده شدن به این است که بگن چه اصولی میگه، چه خارجی داره، چه محققه، ولی نریم سراغ روایات، سر از همینا در میاریم. زود خودمون رو گنده اعلام میکنیم، زود برای خودمون شخصیت قائل میشیم. و ادخلنا و اخرجهم بنا یستعتل خدا. بنا بنا، هر چی میخواید بنا، اول و آخر بنا. بنا یستعتل خدا، دنبال کی دویدی؟ کی رو گنده میکنی؟ بنا بنا یستعتل خدا، باب هدایت از راه ما باز میشه. و یستجرد، اما دنبال کوری اساکشت کور دیگر شود، دنبال کور افتادی دلتون خوش کردی. بنا یستجلل، اما اگر کسی میخواد از کوری نجات پیدا کنه است بناست. بنا راهش توسل است، راهش گریه است، راهش شب جمعه شناختن است، سحر جمعه شناختن است، صبح جمعه شناختن است. نه اینکه مردم گریه کنن، دعای کن، دعای کمیل بخوانن، دعای ندبه بخوانن، بعدش هم ما تو خونه پیش عیال بگیم و بخندیم، بعدم فکر کنیم به به ما چه شأنیتی داریم، اونا بندگان خدا گناه میکنن و بعدش هم میان گریه میکنن. نه، اینها باید آثار داشته باشه. آثارش هم در ظواهر افکار افراد میریزه بیرون. دو کلمه که صحبت میکنه میبینیم اوه چه خبره، بد کردید. الاخر می نویسه، ولی اون الاخقریست که به اندازه 100 تا الاعظم میارزه. قد کردی این بنویس اون بفهمه، الاخقر بنویس ولی 100 تا الاعظم بدان. اینا مشکل کسی رو الاخقر حل نکرد. مخ ساختن و حقیر نوشتن و الاخقر نوشتن مشکل کسی رو حل نکرد. اونا مشکلشون حل شد که انسان میبیند مرتب دنبال ولی هستن، گریه بر نبود ولی هست و نبود ولی هست رو احساس میکنن که چه خسرانهایی دارد. نتیجهش اون میشود بحرین، اون میشود یمن، اون میشود افغانستان، اون میشود عراق. اینا چون ولی هست ارواح اونا له الفدا نیست. مسوقات الابتداء به نکره. قبلا اول باب رابع تقدیم محضر شد، نکات بسیار خوبی. ممکن است که بپرسید چرا ابن هشام این بحث رو اینجا آورد؟ قاعدتا توقع این بود که ابن هشام این بحث رو ببرد بحث بعد از بحث مبتدا و خبر در اول باب رابع مصوغات ابتدا به نکر. این فاصله چرا؟ در ضمن مطالبی که ابن هشام میفرماد روشن میشه که این نکاتی که این بین خوندیم از بحث عمل، از بحث افتراقات، اونا در این بحث تأثیر داشته. فلذا ابن هشام گذاشت اونا رو درس داد تا با استفاده از اون چیزایی که درس میدیم عنوان رو چکار کند، خوب تحلیل کند و مطلب رو خوب پیش ببره. قبلا تقدیم محضر شد با آدرساش مبسوط اول باب رابع که اغلا کارشون این استش که به اون دلیلی که در بلاغت خوندید از یک خبر دنبال این هستن که افاده رفع جهل بکند از مخاطب. این فایده و غرض اصلی اخبار بود. بله، یه فایده بسیار قلیلی هم داشت که اسمشو گذاشتن لازم الفایده. اون چه که تو میدانی منم میدانم، ولی این بسیار نادر بود. اخبارهای ما برای رفع جهل مخاطب است. لذا چون اخبارها برای رفع جهل مخاطب است، المعلوم عند المخاطب یجعل مبتدعا. این قانون بود. المعلوم عبارت شیخ بها رضوان الله تعالی علیه که تقدیم محضر شد، خوندیم مبسوط، اینا بحث شد. به خاطر همین بود که معرفه یجعل مبتدعا یا معرفه تجعل مبتدعا، به خاطر همین بود. چون مسند اصل درش نکره بودن است. مسندان الی چون محکومون علیه است، مبتدا چون محکومون علیه است، وقتی میخواد حکم برش بار بشه باید بگه اونی که میشناسی، اونی که پیشت معلومه، من یه اخباری میدم تا رفع جهل ازت بشه نسبت به این حکم، تو هم عالمه به این حکم بشی. فلذا این اصل بود که مبتدا معلوم باشد، معروف باشد به تعبیر سیوتی تو صفحه 87 کتاب، معروف باشد یا خدمت شما عرض شود که معرفه باشد، تا این اخبار اون هدف اصلی که اغلا به خاطر اون هدف اصلی جمله اخباریه رو اومدن تنظیم کردن و قرارداد کردن و وضع کردن بتواند اون هدف رو برسانه. این چرا این کارو کردن؟ به خاطر اینکه اخبار فایده داشته باشد. قبلا عرض کردیم اگر هم مبتدع رو میداند هم خبر رو میداند، فرمود ما به این نمیگیم کلام، چون لایجعله احد النار الحاره، چه فایده ای دارد؟ اون اخباری فایده دارد که واقعا رفع جهل بکنه از مخاطب. خاطر همین معلوم پیش او، معرفه پیش او رو مبتدع قرار میدیم، حکم رو بر او بار میکنیم تا او هم عالم بشه. پس ملاک اخبار فائده داشتن است. فلذا اونجایی که فائده ندارد عرف به کار نمیبره، اغلا به کار نمیبرن. یا میگه لایجعله و احد است، یا میگه همین خدمت شما هر شود مبتدا همین خبر، هر دوتا این در مخاطب مجهولن، چه فایده ای داره؟ مثل اون مثالی که من برای شما میزدم، اونجا میگفتم نظریان انسدادی، چه به درد شما خود، چه فایده ای بر این اخبار من خدمت شما عرض شد که مترتب بود. اوغلا اینجوری حرف نمیزن، گفتیم یه موضع خاص دارد که کسی بخواد دنبال نخودسی ها بفرستد یا اینکه سر کار بذارد. دقت کردید با اون اهداف خاص خودش یه چنین جملاتی رو عرض کنه. ملاک اخبار فایده داشتن است و این فایده داشتن معمولا بر اساس این پدید میاد که مبتدا مسند علیه ما به تعبیر اون آقایون، یا محکوم علیه ما به تعبیر آقایون دیگه، یا موضوع ما به تعبیر آقایون منطقی ها یا شاید بعضی از فقها ها، این معرفه باشد، معروف باشد، معلوم باشد تا اخبار فایده دار بشه. این ملاکه، هر جا این ملاک بود عرف خبر میده، هر جا این ملاک نبود عرف اخباری نمی کند، مگر اینکه اغراض خاص، نه به قصد تفهیم و تفاهم در استعمالات روزمره. ملاک فایده داشتن است. چون ملاک فایده داشتن شد با همین نکاتی که تقدیم محضر کردیم، آنکه خلاصه چون مبسوطش که اول با رابط تقدیم محضر شده بود با آدرس داشت، چون ملاک فایده داشتن است، لذا اگر یه جایی مبتدا ما، موضوع ما معروف بود، معلوم بود، خدمت شما عرض شد که معرفه بود، نکره مسبق دار بود، ولی در آن اخبار فائده ای نبود، افرین اینو به کار نمیبره. عرف که فقط دائر مدار صنعت لفظیه نیست که، عرف دائر مدار معناست. اصلا بحث مبتدا و خبری بحث معنویست، اینا رو گفتیم قبلا، همه رو پنبش رو زدیم، یه بحث معنویست بر اساس معناست. و از طرفی اگر همین مبتدا نکره محضه بود، نکره محضه ولی کن فائده دار، عرف به کارش میبره، اخبار میدن، چون ملاک فایده داشتن است. ملاک فایده داشتن است. مثل کجا؟ مثل این که خدمت شما هر شود که مدیر مدرسه بپرسه که آقا همه آقایون مدرسه رو تخلیه کردن، این آقایی که داره گزارش میده میگه طلبتون فی حجرته، این فایده نداره. حسین مدیر یه چرا یه طلبه توی حجره‌ای هست، این فایده نداره، نه مدیر میشناسه اون طلبه کیه، هم نکره محض است، هم غیر معروف است، هم غیر معلوم است، چطور این فایده نداره؟ این فایده داره. فلزا میگه آقا نه اونم زودتر بگید از مدرسه بریم، خواهیم در رو ببندیم، چرا فایده نداره؟ این چه مسبقی داره؟ ملاک فایده داشتن است. میخواد داخل اتاقی بشود، میگه خانومی داخل اتاق است، خانومی مثلا فدار است، این ترتیب اثر میده، وارد اتاق نمیشه، چیه؟ اوغلا از اینا به کار نمیبرن. اون خانم نه معروف است، نه معلوم است، نه معرفه است، هیچی نیست اندل مخاطب، حتی ممکنه اندل متکلم هم معلوم نباشد، ولی اینجا فایده داره، اینجا بی خانم داخل اتاق وارد نشو، وارد نمیشه، ترتیب اثر میده. ملاک فائده داشتن است. اگر فلزان نکره محضم اگر یه جا فائده داشت جاز این استعمال، چون عرف، چون بحثی معنویست و عرف اوغلا به کار میبرن. ولیکن معمولا و غالبا این فائده داشتن در جایی تصویر میشود، معمولا و غالبا در همین استعمالات عرفی و عقلاییه، در جای استعمال می شود که موضوع مبتدا معرفه باشد، معلوم باشد، یا نزدیک به معرفه، که اسمشو می ذاشتن نکره مسبق دار. مسبق یعنی مجبه، ساقه به معنی جازن، ساقه ای جازن، مسبق دار یعنی مجوز دار، این مجوز این رو دارن که محکومان علیه واقع میشه، چون غالبا و معمولا اینجوریه. ولی ملاک فایده داشتن است، فایده داشتن، تا فلذا نکره مغزی هم که فایده داشته باشد عرف عقلا به کار میبرند. این استش که چون معمولا آن است که معرفه باشد یا معلوم باشد، اگر اینجا نکره بود گفتن به خاطر همین قالب و به خاطر همین معمول شما براش بیایید یه دونه مجوز قرار بدید، یه مصوب قرار بدید. ولی همه این مجوزات و مصوبات میرن تحت قانون فائده دار شدن. قانون کلی مصوب آن است که محکوم علیه را بهش اجازه میده تا در عرف بشه محکوم علیه، حکم برش بار بشود، فائده دار بشود. این محکوم علیه بشود، محکوم علیه که در عرف واقعا محکوم علیه واقع میشود، حکم بهش بار میشود، ملاک فائده دار شدن. این قانون کلی. ولیکن آیون یواش یواش دیدن واسه کسایی که ابتدای بحث هستن سخته که این ملاک کلی و اصلی رو بخوان خدمت شما هر شود که تو استعمالات خودشون در بیارن، تطبیق بدن. اینه که اومدن به خاطر سهولت کار برای مبتدی اومدن شمارش کردن، مصوبات شمارش کردن. بعضیا به تعبیر ابن هشام مقل مخل بودن، چون هدف آن بود که ام بر مبتدی سهل بشه. اگر هدف سهل شدن است، دو تا سه تا گفتنش با نگفتنش چقدر فرق میکنه؟ این مقل مخله، مخله و قرض. قرض انجام سهولت بود، تسهیل کار بر مبتدعین بود. دو تا سه تا چه مشکلی رو حل میکنن؟ اینو ابن هشام اسمشون گذاشت مقل مخل. ولی از طرفی یه عده مکسر شدن که وافی میفرماد بعضیا به 40 تا رسوندن. در نحوه وافی 40 تا مصوب شمارش کردن. ابن هشام میفرماد اینا خودشون دو دسته هستن. بعضیا مکسر موردی هستن که این تداخلیست. مثلا اومدن گفتن آقا یکی از مسبقات اسم شرط بودن است، یکی از مسبقات عام بودن است. شما بگید این تداخله دیگه، این دیگه چه شمارشش، این مکسر هم کارش کار نادرستیست، امور متداخله. خب اسم شرط نسبت به اسم عام، عام بودن اخص مطلقه. خب شما اگر میگفتی عام باشه، هم اسم شرط رو میگرفت، هم اسم استفهام میگرفت، هم هر جا که عام بوده است میگرفت. اینا دیگه مکسرن، ولی مکسر مورد تداخلی، بی نیازیم ازش، اینم نادرسته. بعضی ها مکسر موردی هستن یا مواردی هستن که از نظر من ابن هشام غلط هستن، صحیح نیست، که آخر بحث خودش چند نمونه رو برای شما میشمرد. حالا از نظر خودش آخر این بحث که تمام شد، پاراگراف آخر اینو بحث میکنه که آقایون بعضی ها این مورد، این مورد، این مورد هم شمارش کردن و حالا که نه اونا به عنوان مصوب نیستن. من ابن هشام برای اینکه نه مقل مخل باشم، نه مکسر امر تداخلی باشم، نه مکسر غلط باشم، 10 مورد رو برای شما شمارش میکنم. من قبل از اینکه کتاب رو بخونم یه عبارتی بخونم از رضی اول، شرح الکافیه جلد 1231. قال ابن الدهان، لطفا گوش کنید، رضی از ابن الدهان نقل میکنه، کلام ابن الدهان رو میپذیره. تمام محشین اینجا مغن لبیب از دمامینی، از شمونی، از دسوقی، از امیر، از جناب استاد حجت خراسانی، دکتر عبداللطیف، همه همین کلام رضی رو آوردن. قال و ما احسن ما قال، خیلی خوب گفته. اذا حصلت الفائده، اگر فائده حاصل شد، فاخبر ان ایه نکرتن شئته، از هر نکری که دلت خواست میتونید خبر. ملاک فائده داشتن است، ملاک اینه، فائده داشتن. ما میخوایم جمله خبریه بسازیم تا اندل عرف استعمال بشود. چه عرف استعمال کنم؟ موقعی فائده داشته باشه. و ذالک لان القرض من الكلام، هدف از یک کلام چیه؟ افادت المخاطب، اینکه مخاطب فائده ببره. فاذا حصلت الفائده یا حصلت الافاده جاز الحکم، حکم جایز میشه. سواء تخصص المحکوم علیه به شیء او لا، مسوقات بحثی ثانوی نه بحثی اولی. بحث اولی فایده دار بودن است، مسوق بحث اصلی نیست. ولی زما مثال زدیم تو دلتون بخواد، اینا هیچ مسوقی ندارن ولی فایده دارن، عرفا به کار میبرن. سواء تخصص المحکوم علیه به شیء او لا، فضابط و تجویز الاخبار عن المبتدا و عن الفائل سواون کانا معرفتین او نکرتین مختصین به وچن او نکرتین غیر مختصتین شیعون واحدون، یه چیز است. و هوه عدم و علم المخاطب به حصول ذالک الحکم للمحکوم علیه، همین همین. فلو علم المخاطب در معرفه ذالک را، این حصول حکم برای محکوم علیه، اگر خودش میداند، کما لو علم قیام زیدن، میداند که زیدون قائمون، میداند زیدون قائمون رو میداند، فقلت، شما بهش بگی زیدون قائمون، اد لقوا و عرف به کار نمی. این همون چیزیست که اول باب رابط تقیم بسید که اون حد تحقیق رو حل کنن، خط بکشن رو هر چیزی که هر مطلبی که اونجا فرموده بودن. اوکی؟ و حواشی فارسی و عربی اد لقوا، لقف حساب میشه، اوف یه چنین کار رو نمی کنه، کار لقف سر نمی زنه. با اینی که چی؟ با اینی که زید معرفه است، زید معرفه باشد، باید به یه هدفی به کار بره. ولو لم یکن یعلم المخاطب، اگر مخاطب نشناسد، کون رجل ما من الرجال، یه آدمی، رجل ما دیگه، شما اینا رو باید بفهمید، رجل ما رو اگر نمیفهمید اونا رو تماما عرض دادید. کون رجل ما من الرجال قائما فی الدار، نمیدانم جاز لک، درسته ان تقول رجل قائم فی الدار، رجلون بگی فایده دارد برش. اونم سر تکون میدن. مثال من مثال بسیار بهتری بود، ملموستر بود. و این لم تتخص ان نکرتا به وچه، ولو این که برای این خدمه نکره شما هیچ وچی به عنوان مخصص و مسبق نیارید، خوف به کار میبرد، ملاک اینه. فلذا همه محشین از رضی پسندیدن، بعد از رضی دیگه همه نظر او رو تلقی و قبول کردن، که البته عرض کردیم ریشش تو کلمات ابن الدهان است. ببینید یه عبارت دیگه ای رو از اشباح و نظار سیوتی جلد 247. اصل المبتدا ان یکون معرفتن و اصل الخبر ان یکون نکرتن و ذالک لان القرض من الاخبار افاده مخاطب ما لیس عنده، اون چیزی که پیشش نیست، بلد نیست، علم ندارد. ول اخبار عن النکره لا فائده فی، اخبار از نکره درش فائده نیست. فان افاده جاز، ولی اگر افاده از نکره، اگر اخبار از نکره توش افاده باشد جازه، چون ملاک مسوق دار بودن نیست، مسوق یه بحث ثانوی است در طول پدید میاد، ملاک فائده داشتنه. ببینید محشین رو شما نی جلد 267 مهدل عریب 87 وافی جلد 1 440 هم جلد 1326 هم الهوامه 25 مورد چه مورده؟ سیوتی 87 سیوتی هم برای شما تصریح کرد فعن افاده جازه، اگر افاده بکند جازه. فلزا وقتی جناب ابن مالک موارد رو شمارش کرد بعدش آخر نوشت ولیو قص مالم یو قل، قیاس میشه اون چیزایی که گفته نشده. سیوتی گفت این قاعدش اینه با تفسیر، با تفسیریه. خوندید با تفسیری مغنی یک؟ نخوندید، ولی با تفسیریه داریم. قد کرد من تو درس رو اضافه کردم، ما چیزی به نام با تفسیریه داریم، باید قبولش کنیم. تفسیر کرد سیوتی با با تفسیر به انی یجوز کل ما وجد فیه الافاده. قانون اینه هر جا که دیدید افاده ای داشت قد کردید، قانون فایده داشتن است. ببینید مسوقات الابتدا به نکره، بقیه آدرس ها رو ضمن بحث تقریم محضر میکنه. لم یو اول المتقدمون، اعتماد نکردن متقدمین از نحوی ها مثل سیبوی در الکتاب فی ضابط زالک، در ضابط ابتداء به نکره الا علا حصول الفائده. گفتن هر جا که نکره ازش فائده حاصل شد میتونید شما مبتدا قرارش بدید، محکومان علیه قرارش بدید. ورع المتأخرون، معتقد شدن متأخرون انه لیس کل احد یهتدی، مخصوصا واسه کسی که اول بحث مبتدی است. رع المتأخرون انه شنچنین از لیس کل احد یهتدی الى مواطن الفائده، نمیتونه هدایت بشه به مواطن فائده، دستش نیست، اول ادبیاتشه. یهتدی رو ببینید جناب استاد حجت خراسانی در محتل عریب 88 چجور تفسیر فرمودن. و رع المتأخرون انه لیس کل احد یهتدی الى مواطن الفائده، به تبع این اعتقادشون فا فتتبعوها استقراءا، کاملا بسی استقرایی است، اصلا اصلی نیست، امکان نداره اصلی باشه. فتتبعوها، تتبعو این مواطن فائده را، شمارش کردن دیدن کجاها عرف عقلا به کار میبرن و فائده دار میدانن نکره ای رو که در جایگاه مبتدا واقع شده. وقتی تتبع کردن این متأخرون فمن مقل مخل، این عبارت حذف و قلب دارد، حذف و قلب اینجوری بوده فمن هم مقلون و مخلون، این منمن تبعیض، از این متأخرین بعضیشون مقل مخل بودن، مقلون مخلون. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این من از اینجا بلند شد رفت سر مقل، شد هم من مقل مخل، بعد این هم هست شد شد فمن مقلن مخلن، عبارت هست و قلب داره فمن مقلن مخلن. اینا رو تو ابن هشام یاد میگیریم، باهاش مباحثه میکنیم، نه اینکه یه جای ابن هشام گفت و عابدی هم یه هست و قلبی گفت و ولش کن، بعدن اینا رو یاد نگیریم مشابهش رو تو کتابای دیگران میبینیم، اون وقت اونجا مینویسیم تو حاشیه این غلط گفته، این بلد نیست چی حرف بزن، شیخ انصاری بلد نیست چی حرف بزنه، آیت الله عثمان میشیم بازم اونجا مینویسیم. اینا رو معامله یه جا باهاش نکنیم، اینا درسه. فمن مقلن مخلن و من مکسرن مورد مالا یسلهو، صلاحیت ندارد، شایسته نیست، اصلا غلطه این موردی که شمردن، که من ابن شام قبل از اینکه برسیم به اقسام العطف دارم و من ما ذکروا من المسوقات، این است که نکره محصوره باشد یا برای تفصیل باشد یا خدمت شما مورد دیگه و فیه نه نظران، ردشون میکنم تا برسیم به خانه انشالله. او معددن، مکسری که شمارشگر است لامور متداخله، لام لام تقویت، مکسرن معددن لامور متداخلتن، امور متداخله، هم شرط گفته، هم اسم شرط گفته، هم عام بودن را گفته. خب این عام و خاص مطلق دیگه، چه نیازی با عام مطلق داشتید و خاص مطلق؟ و الذی یظهر، اون چیزی که ظاهر است، انها منحصرتون، خیلی حرف بدیه منحصرتون، انها منحصرتون فی عشرت عموم رن، در ده تا، نه این کارم کار بدی است، منحصرتون کلمه بدی است، ما نباید در این مباحث از این جور کلمات استفاده بکنیم. چیزایی که حقیقتش تتبعی است، استقرایی است، انسان سعی کند که کلمه به کار نبرد. من اینا رو تو الموجزم عرض کردم، از تایت الله عظما دامزلو اونجا میفرماد منحصرون، خودش دو سه سال دیگه تو درس خارجش به این نتیجه میرسد نباید چند تا اضافه کنه. خب چرا اموری که استقرای انسان بنویسه منحصر که بعدم ببینه مواردی که پیدا کرد بعد اون وقت بگن اینه چی بود اونه چی بود؟ خب نمی‌نویسیم، از اول خودمونو راحت میکنیم که اگر موردی هم پیدا شد خب بشه. و الذی یظهر انها منحصرة فی عشرة امور احدها، اولیش اینه. سیوتی هم واسه شما بعضی از موارد رو شمرد که اونجا ملاحظه فرمودید، بعضیش در سیوتی تکرار بوده ولی خب حالا میخوانی. اولیش آن است که نکره برای صفت بیار، صفت صفت، این صفت میتونه مفرد باشد میتونه جمله باشد، هیچ فرق نمیکنه. این صفت ابن هشام فرمود به سه نحو به کار میره، صفت مذکور در لفظ، میبینیم براتون مثال میزنم، یا صفت در تقدیر که اسمشو میزنن صفت مقدره، منویه، و صفت در معنا که اسمشو میزنن معنویه. معل فرق اولیش واضحه که در لفظ رو یعنی لفظش مذکور است دارید میبینید. فرق بین مقدره و منویه چیه؟ یاد کردیم عبارت وافی رو براتون بخونم، شما یک صلواتی مرحمت کنید. وافی جلد 1442 حاشیه 2، همین بحثا رو که دارد اونجا برای شما اینجوری می نویسد، و نعت قد یکون ملفوظا به نحو زائرون کریمون امامنا، کریم صفتیست که آمده، و قد یکونو مقدرن، ولی گاهی وقتا مقدر است، لقرینتن معنویتن که تدل علیه، در تقدیر است. یعنی شما وقتی فضای کلام را لحاظ میکنید به گردن متکلم میذارید که این صفت را در نیت و در فرض و در تقدیر لحاظ داشته از فضای کلام. فضای کلام رو وقتی ملاحظه میکنیم به اینجا میرسیم، فلذا وافی از رو تعبیر میکند به قرینه معنویهی که تدل علیه، و قد یکون و معنویان به الله یقدر فل کلام، معنویه این نیست که در کلام شما چیزی رو در تقدیر بگیرید، و انما یستفاد من نفس نکره، اونجاییست که از نفس نکره فهمیده می شود، نه فضای کلام، نه فضای کلام نه، بلکه از نفس نکره فهمیده می شود. به عبارت دیگه اگر بهش گفتن معنویه، چون معنای لفظ نکره این صفت را در خودش دارد، باید همین بهش گفتن معنویه، و البته قرینه می خواد، چون قرینه یا قرینه لفظیه است، خود لفظ یه جوری که ازش اینو می فهمیم. مثل چی؟ از اونه که در سطح ساده جناب استاد دامت توفیقاتو فرمود، اسم مسقر، اسم مسقر رجعی اسمیست که در خودش در این لفظ قرینه وجود دارد، ای رجلون سقیرون، یا ای رجلون حقیر اونجایی که میگه مردک
اتیاری
اونجایی که میگه مردک رجل یعنی خدمت شما هست شد که رجلون حقیرون یه وقتی هم میخواد بگه رجلون صغیرون هیچ نظرش کوچک کردن نیست این به لفظ خودش به این میگیم رجل میگیم صفت معنویه داره معناش جوریست که صغیر و حقیر رو هر عربی میفهمن مثل همین مردک فارسی که عرض کردن هر کسی مردک رو میفهمد میشنود میگه این داره تحقیر میکنه داره میگه ای مرد حقیر این حقیر از کجا به دست من فضا مثلا هیچی نگفتم اما فقط مردک به کار بردم بگردی بالایی تقدیر فضای کلام دلالت میکنه این نه این خود نفس لفظ نکره است البته به خاطر معنایی که دارن یا اینو سبان و خزری دارن اضافه میکنن به عباس هستن سبان جلد 1 205 و خزری جلد 1 185 یا قرینه حالیه داریم قرینه حالیه داریم حال تکلم نحوه تکلم اینا قرینه است که از خود این لفظ یه صفتی تراوش میکنن میزنه بیرون مثل کجا؟ اینا مثال میزنم که مای افعال تعجب خوندیم الحمدلله گذشت در مای افعال تعجب ما احسن از زیدن بنابر نظری که ما رو میگرفت مبتدا احسن از زیدن خبر خب این مصدق این ما چیه؟ همونجا اینا درس دادم در درس گذشته اینا تکرار رو گذارم فرمون شیعون عظیمون این عظیم از کجا آمد؟ شیعون فخیمون اینا کجا در آمد؟ اوکی؟ اینا گفتن از لفظ خود ما در میاد از خود لفظ ما در میاد قرینه حالیه وقتی در موقع سیاق تعجب قرار میگیره اونجا از کردیم تعجب حالت نفسانه است که از ابهام پدید میاد انسان زمانی متعجب میشود که به یه امر مبهم برخورد کند ما علل امور رو وقتی نمیشناسیم متعجب میشیم فلذا اگر همون امر دفعه دوم بهش برخورد کنیم علتش برای ما مکشوف شده باشد دیگه تعجبی نمی کنیم اینا در علم النفس مطرحه اینا رو قبلا عرض کردم تکرار ها این حال خودش قرینه است که ما یعنی شیان عظیمون حال ابهام ثم تعجب این رو میگیم قرینه این رو میگیم صفت معنویه داره ابن شام همش رو برای شما فرموده این مقدار بخونم تا بعدش نکاتی رو تقدیم محضر به فصل الهی بکنم احدها ان تکون موصوفتن لفظن تقدیرن او معنن با این نحوه تحلیلی که کردم کسی اینا رو نباید یادش بره دقت کردید؟ اگر میخوندم روشو میرفتم جا داشت ولی وقتی یکی یکی تقدیرن رو میشکافیم معنن رو میشکافیم کسی یادش میره چون حفظ درس حفظی درس میخونه ان تکون موصوفتا لفظا او تقدیرا او معنا فال اول اونجایی که وصف وصف لفظی باشد نعت نعت نحوی باشد لفظی باشد نحو و اجل مسمن اندهو الان مسمن صفت لفظی است برای اجلون تو مباحث تفسیر و در مباحث کلام در محاضرات از تایت الله عظمه های صبحانی دام از الله پای هفت میخوانیم فرق عجل و عجل مسما معمولا تو مباحث مربوط به قضا و قدر بحث عجل و عجل مسما و فرق بین هما میاد در محاضرات از تایت الله عظمه دام از الله بحث کرده حالا میتونید ملاحظه بفرمید دیگه من کارم کار کلامی و اینا نیست که وارد این مباحث بشم نمونه جلد 5 صفحه 148 149 ببینید از تایت الله عظمه دام از الله در اونجا فرق عجل مسما و عجل رو براتون فرموده عمر و مدت حتمی حالا از نظر ایشان مرگ طبیعی و من ذالک این دیگه من ذالک شد اولی رو فرمود نه این شد من ذالک و شما میدانید دیگه کاربرد من بعد از نه مثل کاف اینا دیگه حل کردید و من ذالک قول عرب هاست چرا اینه ابن شام با من میاره ببینید چی تو ذهنش بوده ضعیفون آذب قرملته. این خدمت شما یه ضرب المثلی است در عرب، همین است که ما در فارسی میگیم کوری اساکش کور دیگر شود، که امیر المؤمنین ارواح و نالوالفدا تو همین بیانی که امروز خوندم فرمود دنبال این هم نیفت، اون خودش کوره، ماییم بنا دنبال ماها بیفتید. هر کسی دنبال معصوم افتاد فهمید چه خبره، هر کسی دنبال این اون افتاد رفت تو چاله ها و چاهایی که این اون براش درست کردن. ذلیل آز، این اصلش یه تیکه از یه شعریست، بعد یواش یواش در عرب شد ضرب المثل. اصلش هم ذلیلون است نه ضعیفون. ذلیلون آزب قرمله، قرمله شجرون، ضعیفون لا شوکله. آز ای لجع، پناه برد به قرمله. الان ببینید ابن هشام میگه تو اینجا ضعیفون مبتدا آز خبر، میگه اینجا صفتش صفت لفظی است، این از مقوله صفت لفظی است. ببینید براتون سوال تولید شد، چطور؟ همین چطور سبب منه، نمیش منزالک از همین صفت لفظی است. قول عرب ها ضعیفون آذب قرمله میتونید در هم الحوامه جلد 1 326 هم ببینید، در همه آدرس هایی که از محشین دادم به اضافه امیر جلد 299 ملاحظه بفرمایید. آذب قرمله چطور این رو شما از این موارد شما کردید؟ البته ابن شام دعوش بر این نیست که همه جا وقتی میگه من دلیل منش رو بیان کنه، ولی بعضی جاها دیدیم بیان کرده، تو همین مغنیه 2 بعضی جاها دیدیم که بیان فرمود. این ازل از دلیل این است که چرا من ذالک و چرا من اینو با من آوردم. می فرمود به خاطر این که این اینجوریه، رجلان ضعیفان آذب قرمنه، در حقیقت اون چیزی که مبتدا ضعیفان نیست، این صفت مذکوره مبتدا محذوفه. علیزایی میشه از مقوله اول، این میشود نکرهی که صفتش در لفظ آمده، منتها این صفتی که در لفظ آمده بود جایگزین موصوف شد و جلون افتاد، ولی این از مقوله یک است، صفت لفظی مذکور. پس در حقیقت اون چیزی که مبتدا است اون موصوف محذوف است. شما وقتی ضعیفون میشنوید به تقلیل عقلی میگید ضعیفون، اگه رجلون ضعیفون، همون رجلون میشود چه آقا؟ مبتدا، و این ضعیفون میشود صفت مذکوره، میشود از منزاله. چرا اینو گفتم؟ فهمت به خلاف آیون دیگه، البته آیون دیگه نه همه با ابن شام موافق داریم مخالفم داریم، یه دی از آیون فرمودن این تعبیرشونه، فرمودن یبتدع و به نکره ازا کانت موصوفتن او خلفن ان موصوفن، خلفن ای نائبن، ابتدا میشه به نکره اگر نکره موصوفه باشد یا نه اون نکره خلف از یه موصوفی باشد، مثل ضعیفون آذب قرمله، این نکره ایست که نائب شده از موصوف. این عبارت اینا چی میرسونه؟ یبتدع به نکره. این نشون میده که این آقایون با خلفن موصوفه میخوان بگن خود این نائب را مبتدع میگیریم، ولی من گفتم نه، گفتم این از مقوله صفت مذکور است، اون چیزی که مبتدع حقیقی محذوف است، اون رجلون من گرفتم مبتدا، ولی آقایون فرمودن یبتدع او خودش مبتدع واقع می شود نگره اگر موصوفه باشد یا خلف از موصوف باشد، فلذا اونا خود ضعیفون رو می گیرن مبتدا، ولی من گفتم نه رجلون مبتدا است و حق با من ابن هشام مثلا، که البته این حرف ها رو مثل مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه، مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، این حرفا رو به هیچ وجه زیر بار نمیرن و یعنی تحلیل ها رو ندارن، آثارش هم در مفهوم وصف و لقب ظاهر میشه، این حرفا رو بپذیریم یا نه، به خلاف امام رضوان الله تعالی علیه. امام رضوان الله تعالی علیه قبول دارد اینها رو عرفی میداند. نائینی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما هیچ زیر بار این حرفا نمیرن که ضعیفان یعنی رجلون ضعیفان. و من ذالک تو درس عرض کردیم اصول و من ذالک قولهم آثاری دارد این ور اون ور میشود. ضعیفون آذب قرمله ازل اصلو ازل اصل دلیل است برای منزالک. اینی که عرض میکنم دلیل است، نه اینکه من این از رو از تعلیلیه میدانم، من چیزی به نام از تعلیلیه رو قبول ندارم. این ظرفیه است که تعلیل یستفاد من قوت الکلام. از الاصل رجلون ضعیفون فالمبتدا و فالحقیقت هو المحذوف. اون محذوف مبتدعه، اون محذوف چیه؟ و هو موصوفان، اون اسم موصوف. در حالی که نحویون یقولون، این فرق منه با نحوی ها. البته عرض کردیم که اینشون فرموده نحویون نه، همم نیستن، بعض نحوی و بعض نحویین یقول یا یقولون یبتدع به نکره یا نکره اذا کانت اون نکره موصوفتن مثل عجل و مسما یا اون نکره خلفن موصوفه، ولی خود اون نکره مبتدع است. من گفتم نه، ضعیفون مبتدع نیست، صفت است برای صفت مذکور در لفظ است برای مبتدع. او خلفن من موصوفن و ثواب ما ذکرنا. دلیل ثواب را از ابن هشام بپرسید، قاعدتا مثل امام رضوان الله تعالی علیه حاله میده به عرف، میگه عرف بگید ضعیفون همه ازش میفرمن رجلون ضعیفون، بگید عالمون همه میفهمن رجلون عالمون، به خاطر اون نکاتی که در مشتقات ملاحظه فرمودید که مشتق ذاتی است که یکی از مبادی رو به یکی از انهای چندگانه دارد، به نحو انتزاع، به نحو خدمت شما عرض شود که صدور، به نحو ایجاد که در صرف ملاحظه فرمودید و ثواب ما ذکرنا. بعدش ابن هشام یه نکته رو تذکر میده بسیار جالب و مؤید اون چیزی که اول بحث تقدیم محضر شد، میگه فکر نکنید اگر بسه هر نکره شما تونستید صفت به دست صفت جور بکنید این رو میشه مبتدا قرار داد. قانون فائده داشتن است، فلذا از لحاظ لفظی نکره مسبق دار است که بالاتر از اینو رضی فرمود. اصلا معرفه است، نکره مسبق دار چیه؟ اصلا معرفه است، ولی اگر فائده ندارد اوف به کار نمیبرد، این لغوه. و لیست خیلی قشنگه این، و لیست کل صفت تحصل الفائده و ملاک فائده دار بودن است. فلذا همیشه که بحث رو امور لفظیه نمیچرخد که برای خودت یه دونه مصفق درست کنی و کار رو تمام بکنی. و لیست کل صفت تحصل الفائده فلو قلت رجل من الناس. حالا اینجا رو ببینید، من الناس این صفت است برای رجلون، رجلی من الناس جاهنی لم یجوز، لم یجوز یعنی لم یسه، این عرف به کار نمیبره، عرف اینو لغو میداند. رجلون من الناس با رجلون چه تفاوتی میکنه؟ بود و نبود این من الناس چه اثری در این ایجاد کرد؟ این مثل رجلون جاهنیست، چه فایده ای رو برای مخاطب داشت؟ پس اینجوری نیست که فکر کنید هر جا نکره مسوق دار شد برای صفتی آمد این دیگه میشه باید با فایده دار، نه، ملاک فایده است. پس این همین عبارت داره داد میزنه، بحث مسوقات بحثی ثانوی در طول فایده داشتن. ولیست کل صفت تحصل الفایده، اون صفتی هم که میارید باید دقت بکنید یه چیزی باشد که اندل عرف سبب بشود که اون حکم فایده دار بشود اندل مخاطب. نحو فلو قلت رجل من الناس جاهنی، خب این با رجل جاهنی چه فرق کنه؟ میزان ابهامی که این دارد با اون دارد هیچ فرق نمی کنه. پس این صفت من الناس هیچ فایده ایجاد نمی کند. لم یسین استعمال اندل عرف لم یجوز. و ثانی اونجایی که موصوف باشد تقدیرن، که بارها اینو از من شنیدی، همین درس دیروز هم ازش استفاده کردم و گفتم خواهد آمد انشالله فردا. نحو قول عرب ها از سمنو منوانه به درهمن. از سمن مبتدا، منوان مبتدا، به درهمن خبر، کل جمله اسمیه خبر برای از سمن. از سمن منوانه به درهمن، این مبتدا سمن، مروان مبتدا سان، به درهمه خبر برای مبتدا سان، کل این جمله اسمیه خبر برای اسمن. خب اینجا همین از این جمله خبریه چه آیدی برگشت به اسمن؟ ولی میگن این چون آید ندارد پتش کن کنار قبل استعمال نمی کنن. ببینید خوششون در تقدیر این بوده منوان منحو، چون عرف میفهمن وقتی این فضا رو، فضای کلام رو، درست مثل همون خیاری که دیروز مثال میزدیم، خیار 2 کیلو 5000 تومن، نمیگن این چی داره میگه، این اصلا از کجا آمده، این زبانه، این رو کسی حالیش نمیشه، بیاید مترجم بیاید ببینید چی میگه. همه هم میفهمن، با اینه که نمیگه 2 کیلوش، هیچ شینی هم نمیگه، ولی این شین در تقدیر است. فضای کلام اینو میرسونن، عرف اینو به کار میبرن. بحث تق، بحث نمیدونم عائد و اینا، همینا در ذهنش، بس عائد هم یه بحث ثانوی است. مهم فهم عرب است ارتباط بین این حکم را با اون محکوم علیه را. اگر ارتباط رو میفهمه یوسف در تقدیر میگه، اصلا تقدیری همینه معناش. و تقدیر معناش چیه؟ تقدیر یعنی اون چیزی که میفهمیم، میگه متکلم مد نظرش بوده است. معنی تقدیر جزئی نیستش. اینا نشون میده بحث عائد هم یه بحثی است. خدمت شما شود که من اینجا از کجا این منهو رو فهمیدیم؟ این صفت رو، حالا منهو ابن هشام صفت گرفته برای منوان، منوانی که چنین صفت دارد از اون سمن است. به این گفته صفت مقدره. از فضای کلام میفهمیم. این دیگه خود منوان که توش نخوابیده منهو، که کجا تو منوان خوابیده منهو؟ این معنوی نیست، این تقدیری است. نحو قولهم از سمنو منوانه به درهمن. ای این مثال صفحه 457 هم میاد، اونجا که ابن هشام میخواد بفرماد یه وقته عائد در تقدیر است. همین مثال رو دوباره میزنه. ای منوان منهو به درهمن، منهو میشود صفت تقدیری برای منوان. خب این منوانی که مبتدا بود، منوانی که مبتدا بود، این این چه اینکه نکره است که دومن نکره است، این چه جوری شد مبتدا براش به درهم خبر آوردیم؟ میگیم صفت در تقدیر دارد. در تقدیر یعنی فضای کلام این رو میرساند، فضای کلام. و قول عرب ها که اینو پارسال در سیوتی هم ملاحظه فرمودید، صفحه 88 88، اونجا برای شما سیوتی مثال زد. شرون احر زانابن علا احد تقدیرن. کاش که ابن هشام علا احد تقدیرن رو میگفت. سیوتی و خود قال و نعم ما قال. شرون احر زاناب، زاناب صاحب خدمت شما از شود دندان نیاب، این برای کلب به کار می رود. کلب دو نوع صدا دارد، یکی صدای وقوق عادیشه، یکی نه اون جاهایی که حالت زوزه‌ای دارن. دقت کردی؟ اون یکی جهت حقیقیشو می نمایاند. اون وقت جناب مرحوم آقای مدرس رضوان الله تعالی علیه نوشته این دومی رو جایی ظاهر می کند که دیگه ببینه اوضاع خرابه، دیگه دزده پرید پایین، اوضاع که خراب باشد دیگه اون صدای زوزهیشو میکنه. همین شرون احر زاناب، به صدا در آورد زاناب را. احر شرون یعنی شرون، ایو شرون، ایو ایو کمالیه. این از کجا فهمیدیم ایو شرون رو؟ از فضای کلام فهمیدیم. احر زاناب قد کردیم. خب این شرون مبتده، احر خبر، این مسوقش چیه؟ میگه مصوقش صفت در تقدیر است. شرون ایو شرره، تو مغنی یک تقدیم مذر کردیم، ایو کمالیه به معنای کمال فارسی نیست که معنای مثبتی در کمال خابیده در مقابل نقص. اون ایو کمالیه یعنی ایو بلوغیه، چه بلوغ از حیث بد، چه بلوغ از حیث خوب. قد کردیم الان اینجا ببینید ایو کمالیه است ولی از حیث بد. شرون ایو شره، چرا گفتیم بنویسید علا احد تقدیرن؟ خب رجوع کنید به مکرر. لابد استاد سیوتی هم عبارت رو حل کرده دیگه. او مقدرن که شرون اهر رزانا، سیوتی نوش ای شرون عظیمون علا احد تقدیرن. اگر حل نکرده استاد برید. بعضی ها اینو جوری تصویر میکنن که سر از خدمت شما عرض شود که مسوق انحصار در میارد. ما و الا فلزا سیوتی نوشت علا عهد تقدیرن. ملاحظه بفرمایید مکررات رو جلد 171 هم جلد 1326 وافی جلد 1445 رزی جلد 1232 ابن عقیل جلد 1187 و سالس این ساعت ظاهرن دو سه دقیقه جلوه و سالس نحو رجیلون جاعنی رجیلون سالس اونجایی که صفت معنویست رجیلون جاعنی لعنهو. چرا این از مقوله سفون قرار دادید صفت معنویه؟ میگه لعنهو چون این رجیل فی معنا رجلن صغیرن است، در خودش دارن رجلن صغیر رجلن حقیر. و قول عرب ها ما احسن زیدن، این دوتا با هم دیگه فرق میکرد نوشتم از سبان و وافی اینا، یکیش قرینش قرینه لفظیه بود، یکیش قرینش قرینه حالیه دیگه. ابنش هم حالا حوصله این تذکرات رو نداشت. و قول هم ما احسن زیدن کنارش بنویسید الا عهد اعاریب، چون خوندید 288 این رو، بنابر همه اقوال این بحث نبود، اونجا تمام اقوال تقدیم محضر شد کامل 288. لعنهو فی معنا، چون این ما فی معنا شیعون عظیمون حسن زیدن و لیسه فی هازین نوعین صفتون مقدرتون. اینا رو به شماره دو اشتباه نگیری یا اینا صفتشون مقدر نیست، بگی اه شما که گفتی رجل یعنی رجلون صغیرون پس صغیر در تقدیر است، شما که گفتی ما یعنی شیعون عظیمون پس عظیم در تقدیر است. میگه نه، تقدیر رو درس دادم، معنوی رو هم درس دادم. و لیسه فی هازین نوعین صفتون مقدرتون تا بشوند از قسم ثانی، اینا صفت مقدره نیستن صفت معنویه هستن. نکاتیمون به فضل الهی للکلام تتمه، اگر عمری باقی بود فردا. استغفر الله و الحمد لله.